انقلاب این کتاب
من پسر شاه نیستم. همینجا سنگر میبندیم. به من نگاه کن، سرتو بگی بالا، به من نگاه کن. اینجا که نشستی آخر خطه، یعنی فکر کن ته جهنمه. به ته جهنم فکر کن. برای تاج و تخت توطئه میکنی؟ اینجا خط پایانه. مستندی داستانی از مبارزات تقی رفیع‌زاده رحیم. نویسنده اصغر فکور. کتابخوان ماندانا محسنی، قسمت 15. صدای شماره‌گیر تلفن را می‌شنوم و نمی‌دانم چه کار باید بکنم. وقتی حرف‌های تلفنی او با دایی غفور تمام می‌شود، سکوتی پر از اضطراب همه خانه را می‌گیرد. سر در گریبان روی پله می‌نشینم تا منتظر حادثه‌ای دیگر از حوادث زندگی‌ام باشم. می توانم همان موقع در را باز کنم و بروم و دیگر هیچگاه آنها را نبینم، اما بیپناهی و ناچاری چنان به زمینم کوبیده که نمی توانم قدم از قدم بردارم. در افکار خودم غرق هستم که صدای زنگ در خانه را می شنوم. دختر دایی انگار که گرگی هار دیده از کنارم می گریزد تا برود در را به روی پدرش باز کند. مثل کوهی از سنگ به پله چسبیده ام. سرم را که بلند می کنم دایی غفور را می بینم. صورتش برافروخته تر از دخترش است. نگاهم نمی کند و با گام های بلند به طرف اتاق می رود. چند دقیقه ای طول می کشد تا برگردد. می دانم مشغول خواندن اعلامیه هاست. وقتی بر می گردد و سینه به سینه ام می ایستد، دستهایش را می‌بینم که هر بار تا کمرش بالا می‌آیند و مثل مار کبرا قصد پاشیدن سمش به صورتم را دارد. را بیافت، الان می‌برم جایی که پدر پدر سوختتو درارن. را بیافت نمک به حرام. تو خونه داماد من از این غلط‌های اضافه می‌کنی؟ تو خونه افسر شاهنشاه؟ را بیافت تا بفرستم جایی که عرب نمی‌اندازه. به سختی دهان باز میکنم و میگویم من نمیدونستم تو بسته چی هست. من سهراب بهم داد و گفت میخواد بره شهرستان، قرار بود چند روز دیگه بیاد بگیره، ولی الان 3 ماهه که ازش خبر ندارم. دایی غفور از عصبانیت روی پایش بند نیست. چشمهایش از حدقه بیرون زده و دور لبش کف کرده. با همان خشم رو به دخترش میکند و میگوید برو به شوهرت زنگ بزن بگو خودشو برسونه. و ناگهان یقه‌ام را میگیرد و با صدای خشدارش فریاد میکشد تو میخوای زندگی ما رو نابود کنی؟ مگه به خواب ببینی بی شرف خرابکار؟ میخواهم یقه‌ام را که در مشتش مچاله شده بیرون بیاورم که چند سیلی محکم به صورتم میزند. اشک در چشمانم جمع میشود، اما میگذارم آنقدر به صورتم سیلی بزند تا خسته شود. این اولین سیلی هایی بود که برای عقیده‌ام می‌خوردم. دیگر حتی سهراب را مقصر نمی‌دانستم. سیلی های دایی غفور بود که من را بزرگ کرد. استخوان‌هایم را سفت کرد تا بتوانم در راه عقیده‌ام بیشتر مقاومت کنم. دیگر حتی برایم مهم نبود فقیرم. من باید می‌توانستم با تحمل همین شرایط سخت آرمانی فکر کنم، چون من شبیه خودم و زندگی خودم بودم. نمیدانم چقدر طول کشید تا سرگرد خودش را رساند. مثل اسیری که برای رهاییش آنها باید تصمیم می گرفتند ایستاده‌ام. سرگرد هم به اندازه دای غفور عصبانی است. می گوید اعلامیه ها و کتاب های ضد حکومت داخل بسته مثل بمب است و هرچه زودتر باید از آن خانه دور شود. منم دیگه حاضر نیستم این موجود بی مصرف رو توی خونم نگه دارم. همین حالا گورتو از اینجا گم کن. کتک خورده و بی پناه از خانه سرگرد بیرون می روم. در آن موقعیت نمی دانم با شور انقلابی و فقر و جوانیم چگونه باید رفتار کنم. خیابانها را یکی پس از دیگری طی می کنم و بی هدف راه می روم. وقتی به خودم می آیم که هوا تاریک شده. به جز خانه اجاره مادرم جایی را سراغ ندارم. وقتی در می زنم صاحب خانه اش در را باز می کند. سلام می کنم ولی جوابی نمی شنوم. طوری نگاهم می کند و مواظب حرکات لب و دهانم است که نمی دانستم با چه لحنی حرف بزنم تا به او بر نخورد. سعی می کنم با لبخند که کلید گشایش است اخم صورتش را باز کنم. چین به پیشانی می اندازد و یک دستش را روی در می گذارد. فرمایش. می گویم اومدم مادرم رو ببینم، تو این خونه مستأجره. چشمانش را تنگ می کند و با همان خیرگی از پایین پا تا فرق سرم را نگاه می کند.
من اینجا رو به 4 نفر اجاره دادم، تو را هم نمی شناسم.
می خواهد در را ببندد که مادرم پا برهنه می دود و خودش را می رساند. نبندین آقای حق‌گشا، پسرمه، بذار ببینم چی کار داره. پیرمرد بدون آنکه دستش را از روی در بردارد خودش را کمی عقب می کشد. مادرم با همان نگاه همیشه نگرانش روحم را در آغوش می گیرد. می خواهم گریه کنم و بگویم خستم مادر، خیلی خستم، اما لبخند می زنم. می دانم که او بیشتر از همه خسته است. وارد حیات می شوم. پیرمرد مثل نگهبانی دور سر می ایستد و نگاهمان می کند. خیلی فشرده قضیه را برایش تعریف می کنم و می گویم می خواهم برگردم به خانه. پیرمرد که معلوم است حرفهای من را شنیده گردنش را بالا می گیرد و محکم می گوید
نه خیر، نمی شه.
مادرم با لحنی نرم و ملتمسانه گردنش را کج می کند. آقای حق‌گشا، تو رو خدا، جون بچه هاتون، اجازه بدین پسرم بیاد اینجا زندگی کنه. خدا از بزرگی کمتون نکنه. پیرمرد مثل سنگ است و خواهش و التماس های ما به جایی نمی رسد. فقط وقتی مادرم به گریه می افتد کمی دلش نرم می شود.
باشه، ولی فقط همین امشب. فردا دیگه این پسره رو تو این خونه نبینم ها، وگرنه جلو پلاستون رو میریزم تو کوچه.
مادرم آهسته به من میگوید بیا بریم، تا فردا هم خدا بزرگه، بیا. پیرمرد بعد از ما هم نیم ساعتی در حیاط کشیک میکشید تا مطمئن شود من آخرین کسی خواهم بود که وارد اتاق مادرم میشوم. دو خواهرم و حمید با دیدنم خوشحال میشوند و هم دیگر را در آغوش میگیریم. وقتی وارد می شوم مثل گنجشکای ترسیده و هراسان در کنج اتاق ایستاده بودند و جیک نمی زدند تا صدایشان را صاحب خانه نشنود. با این که خسته ام خواب از سرم پریده است. مادرم هم بیدار است ولی یک کلمه حرف نمی زند. به سقف خیره شده ایم و به فردا فکر می کنیم. با اذان صبح نمازمان را می خوانیم. مادرم می گوید قصه نخور، یه فکری کردم. بیا چند روز برو خونه آقای شجاع تا بعدش ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. فکر خوبی است. آقای شجاع و همسرش را که ما به او عمه میگفتیم از خیلی وقت پیش میشناختیم. از زبان عمه شنیده بودم که گفته بود اگه بابات پادر میونی نمیکرد الان من یه بیوه زن بودم. بابات برام مثل برادر بود. آقای شجاع در خیابان آذربایجان دکان سلمانی دارد و کچل کردن را بهتر از کوتاه کردن مو بلد است. وقتی با آقام می رفتیم تا سرم را با نمره 4 بزند، زبانشان به دهان بند نبود و یک ریز حرف می زدند. هوا که روشن می شود راه می افتیم. مادرم در حیاط با صدای بلند حرف می زند تا آقای حق‌گشا از طبقه بالا ما را ببیند که می رویم. بنده خدا فکر میکنه میخواییم خونش رو بخوریم.
نمیدونم چی بگم، ولش کن، شایدم حق داره. وقتی میخواهم در حیاط را ببندم، آقای حق‌گشا را میبینم که از پشت پنجره نگاهمان میکند. برای رفتن به خانه آقای شجاع خیلی زود بود. آفتاب تازه داشت روی شهر و کوچه و خیابانهایش پهن میشد. عمدن راهمان را دور میکنیم تا وقت بگذرد. گاهی هم روی جدول خیابان می نشینیم و به مردمی که صبح تازه‌ای را شروع کرده اند نگاه می کنیم. بالاخره بعد از 3-4 ساعت وقت کشی به خانه آقای شجاع می رسیم. عمه مادرم را بغل می گیرد و برای پدرم فاتحه می خواند. از گرفتاری های زندگی ما خبر دارد، اما حرفی نمی زند که دل نازکمان برنجد. وقتی مادرم می گوید تقی چند روزی مزاحمتان می شود، عمه با روی خوش در صورتم لبخند می زند. تقیم مثل پسر خودمه، چند روز چیه؟ تا هر وقت که دوست داره قدمش رو چش ماست. با شنیدن حرفهای عمه مادرم را می بینم که سینه اش را از زهر اضطراب خالی می کند و آه می کشد. آقای شجاع و پسرش هم اخلاق عمه را دارند، مهمان نواز و مهربانند. در مدت 1 ماهی که آنجا بودم، هر روز صبح با آقای شجاع و پسرش به دکان سلمانی می رفتم و هر کاری که از دستم برمی آمد انجام می دادم. یک روز صبح مادرم آمد جلوی دکان و گفت دایی حسینت پیغام فرستاده که بری همدان، گفته کار خیلی مهمی باهات داره، برو ببین چی میگه. از مادرم می پرسم خبر داری که چی کار داره؟ چیزی نمی داند. شب که به خانه آقای شجاع برمیگردم، جریان مسافرتم به همدان را میگویم. عمه از اینکه میخواهم بروم مثل مادری مهربان دلتنگی میکند. بعد از خداحافظی صبح به خانه مادرم میروم. بیا تو، آقای حق‌گشا خونه نیست. با احتیاط وارد خانه میشوم و دعا میکنم که آقای حق‌گشا از راه نرسد و مادرم توی دردسر نیفتد. تو مسیر مراقب خودت باش تقی جان. دایید گفته وقتی رسیدی همدان بری همون جایی که کار میکنه، اداره ثبت احوال. میگویم چشم. مادرم چند اسکناس را که گوشه چادرش گذاشته و گره زده بیرون میآورد. صورتم از شرم سرخ میشود. مادرم که متوجه شده نگاهش را از صورتم بر میدارد. همه چی درست میشه تقی جان، توکلت به خدا باشه. با شرم و غمی که در سینه دارم به گاراژ می روم و با اتوبوس راهی همدان می شوم. پرسان پرسان محل کار دایی حسین را پیدا می کنم و به آنجا می روم. همانجاست که متوجه می شوم مدیر کل ثبت احوال است. امیدی در دلم جوانه می زند که شاید می خواهد کاری برای من و مادرم انجام دهد. اما وقتی دهان باز می کند، حرفهایش عینهو آب سردی است که روی افکارم می ریزد.
تو دیگه بزرگ شدی، نباید بچگی می کردی. می دونی چه کار خطرناکی کردی؟ باید خدا رو شکر کنی غفور و سرگرد چشم پوشی کردن، وگرنه الان معلوم نبود گوشه کدوم زندون بودی. حالیت چی میگن؟
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم. یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. چستر هایمز در سال 1909 در خانواده‌ای از طبقه متوسط به دنیا آمد. پدرش مهندس مکانیک بود و در بسیاری از کالج‌های سیاه‌پوستان عمدتاً در میدوست تدریس می‌کرد. هایمز جوان مایه سرفکندگی خانواده‌اش بود. او به دلیل شیطنتی که به گوش رئیس دانشگاه رسید از دانشگاه ایالتی اوهایو اخراج شد و بعد در پی پرسه زدن در بخش بدنامی از کلیفلند که معروف به سطل خون بود سوء سابقه پیدا کرد. بعد از سومین قانون شکنیش، یعنی سرقت از خانه زوج سفید پوست ثروتمندی و دستگیری هنگام فروختن جواهرات دزدی، به 25 سال حبس در زندان ایالتی اوهایو محکوم شد، در حالی که او فقط 19 سال داشت. در مدت 7 سال و نیمی که در زندان گذراند، شروع به نوشتن و منتشر کردن نوشته‌های خود کرد. ابتدا در روزنامه‌های سیاه‌پوستان و بعد در رسانه‌های سفیدپوست‌ها. در سال 1934 مجله اسکوایر داستان به کدام جهنم سرخ را منتشر کرد. روایت او از آتش سوزی زندان در دوشنبه عید پاک در سال 1930 که حدود 330 زندانی در آن کشته شدند. او از این داستان رمانی درآورد، هرچند که تا سال 1952 طول کشید تا این رمان با عنوان اولین سنگ را پرتاب کن منتشر شود و نسخه سانسور نشدهش با عنوان دیروز ترا به گریه خواهد انداخت تا سال 1998 چاپ نشد. بالاخره در سال 1945 هایمز اولین رمان خود را منتشر کرد، زمانی که در کارگاه‌های کشتی سازی اطراف لس آنجلس کار می‌کرد. رمان اگر فریاد زد رهایش کن نشان می‌داد وعده‌های سواحل غربی درباره ملغا شدن بردهداری و ایجاد فرصت‌های شغلی پرسود برای همه در نتیجه جنگ چقدر با واقعیت‌های نژادپرستی تفاوت دارد. کتابی صریح و بی‌پروا که هایمز را در محافل ادبی عمدتاً متمایل به چپ آن دوران به شهرت رساند. کتاب بعدیش جنگ صلیبی یک تنه به حزب کمونیست به عنوان موجودیتی غیر قابل اعتماد و عوام فریب حمله کرد و از کتاب در نقدهای طیف ایدئولوژیک به شدت انتقاد شد. هایمز تنها در 2 سال چرخه رسیدن به اوج اعتبار و سقوط را تجربه کرد و اینک به آنجا رسیده بود که به کارهای جور و جور و تلخی روزافزون تن در دهد. سرانجام 1953، زمانی که دیگر طاقتش طاق شده بود، با کشتی به فرانسه رفت. کتابی که این بار در برنامه زورق خیال به آن خواهیم پرداخت یکی از شهیرترین آثار چستر هایمز است. کتاب ملکه احمق‌ها یک رمان جنایی بی‌نظیر که ابتدا در زمان نگارشش در فرانسه منتشر شد و بعدها یک مؤسسه انتشاراتی آمریکایی که کتاب‌های با جلد شومیز در می‌آورد آن را با نام دیگری به چاپ رساند. اما نهایتاً مخاطب با پرداختن به هارلم که کم و بیش در قرن بیستم معروف ترین گتو آفریقایی آمریکایی بود، از نظر اکثر آمریکایی های سفید پوستان دوران بیشتر به نوعی افسانه میمانست تا نام یک محل، این رمان را برق زد. سفید پوستان به ندرت به این محله سر می زدن، محلهی که با آشوبهای گاه و بیگاه، شلوغی ها، آشفتگی ها و هزار و یک مسئله هراس‌انگیز معروف بود و شاید خاطره محوی از تفریحات شبانه جذابش که گردانندگان برنامه های تفریحی حدود 20 سال قبل از نگارش رمان ترتیب می دادن در ذهنها باقی گذاشته بود. در قفسه سوپرمارکت های آن و داروخانه هایش علاقه مفرط به زندگی سیاهان محدود می شد به ژانری فرعی با موضوع باندهای نوجوانان که عمدتاً کتاب های این ژانر به قلم نویسنده های سفید پوست هم نگاشته می شد. کتاب هایمز سالها طول کشید تا در امریکا خوانندگانی پیدا کند، اما امروز یکی از شهیرترین و جذابترین آثار پلیسی محسوب می شود که برنده جایزه بزرگ رمان پلیسی فرانسه به سال 1958 هم شده است. بوی شیرین و تهوع‌آور خون تازه با بوی گند خانه‌های اجاره هارلم در هم آمیخته و رمانی ساخته با عنوان ملکه احمق‌ها. اگر می‌خواهید این اثر چستر هایمز را ورق بزنید، با ما سوار بر این زورق بمانید. ملکه احمق‌ها، اثر چستر هایمز، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول. یک. هنک بسته پول را شمرد. پول زیادی بود، 150 اسکناس تا نخورده 10 دلاری. با چشمان سرد کهربایی رنگش به جکسن نگاه کرد.
پا 15 تا 100 دلاری بهم میدی، درسته؟
میخواست همه چیز روشن باشد. معامله جدی بود. مردی بود ریز نقش و آراسته، با پوست قهوه‌ای پر از خال و موهای تنک صاف شده. به نظر میرسید از آن آدمهای کار بلد و اهل معامله است. جکسون گفت درسته، 1500 تا. برای جکسون هم معامله جدی بود. جکسون سیاه پوست بود، قد کوتاه، چاق، با لثه های سرخابی، دندان های سفید، صدایی زیر. جان میداد برای خندیدن، خندیدنی که حواس همه را پرت کند، اما حالا نمیخندید. قضیه برایش جدی تر از آن بود که بخندد. او فقط 28 سالش بود، اما این معامله به قدری جدی بود که راحت 10 سالی بزرگتر از خودش نشان میداد. هنک بعد از شنیدن جواب جکسون گفت:
و میخوای برای 15,000 دلار جعل کنم، درسته؟
من دیگه 15,000 تا. سعی میکرد خوشحال به نظر برسد، اما ترسیده بود. آشکارا ترسیده بود. عرق از لای موهای فرفری کوتاهش سرازیر شده بود. صورت سیاه گردش مثل توپ ایت بال برق میزد.
سهم من میشه 10%، 15 تا 100 دلاری، باشه؟
آره دیگه، برای این معامله 1500 تا بهت میدم، باشه. جودی هم گفت که 5% سهم خود را برخواهد داشت. جودی کارگر بود و درآمد خوبی نداشت. پسری با بدنی ورزیده و قد و قواره متوسط و رنگ قهوه‌ای و پوست زبر و ناصاف که کت چرمی و شلوار ارتشی به تن داشت. نوک موهای بلند و پرپشتش صاف شده بود و به قرمز تیره می‌زد. جکسون گفت: قبوله. قبوله، 750 تا سهمتو می‌گیری، باشه. جودی بود که هنک را پیدا کرده بود تا این همه پول را برایش جعل کند. ایمابل گفت:
بقیه پولم که مال منه.
بقیه خندیدند. ایمابل نامزد جکسون بود. دختری با لبهای قلوه‌ای، پوستی کهربایی، چشمان قهوه‌ای رگدار و بدنی قوس‌دار. عیناً مدل‌های مادرزاد. دور میز آشپزخانه ایستاده بودند. پنجره مشرف به خیابان 142 بود. دانه های برف فرو می افتاد روی کپه زباله های یخ زده که تا چشم کار میکرد مثل خاکریز کنار جوی آب کشیده شده بود. جکسن و ایمابل در اتاقی ته راه رو زندگی میکردند. خانم صاحبخانه سر کار بود و بقیه مستاجرها بیرون بودند. کل ساختمان در اختیار خودشان بود. هنک میخواست 150 اسکناس 10 دلاری جکسن را به 150 اسکناس 100 دلاری بدل کند. جکسن هنک را تماشا میکرد. هنک اسکناس ها را دانه دانه با دقت لایه کاغذ شیمیایی پیچید. رول ها را در لوله های مقوایی شبیه لوله ترقه فرو کرد و آخر سر لوله ها را توی فر اجاق گاز نو روی هم چید. چشمان جکسن از فرط سوءظن به سرخی میزد. ببینم تو مطمئنی کاغذ درست استفاده کردی؟
من این کاغذ رو خوب بشناسم، خودم درستش کردم.
هنک تنها مردی در دنیا بود که چون این کاغذی با مواد شیمیایی عمل آورده بود و می توانست با آن رقم پول را بالا ببرد. خودش این کاغذ را درست کرده بود. با این حال جکسن تک تک حرکات هنگ را زیر نظر داشت. حتی وقتی هنگ برگشت تا پول را توی فر بگذارد به دقت به پشت کلش نگاه کرد. ایمابل گفت
انقدر نگران نباش عزیزم، خراب که نمیشه، خودت قبلا دیدی هم پسش بر اومده. این کار هست
واقعیت داشت. جکسن قبلا دیده بود که هنگ این کار را کرده. هنگ دو روز قبل برایش نمونه ای انجام داده بود. یک 10 دلاری را درست جلوی چشمان جکسن به 100 دلاری تبدیل کرده بود. جکسن 100 دلاری را به بانک برده بود. به کارمند بانک گفته بود این پول را در تاس بازی برنده شده و از کارمند پرسیده بود واقعی است یا نه. کارمند بانک گفته بود آنقدر واقعی است که انگار همین الان از ضرابخانه در آمده. هنک 100 دلاری را خرد کرده و 10 دلاری جکسن را به او پس داده بود. جکسن میدانست هنک از پس این کار برمی‌آید، اما این بار دیگر صحبت مرگ و زندگی بود. این همه پولی بود که جکسن در بساط داشت، همه پولی که طی 5 سال کار برای آقای اچ اکسدس کلی صاحب مؤسسه کفن و دفن پسنداز کرده بود. آسان هم به دست نیاورده بودش. راندن لیموزین‌ها در مراسم تشییع جنازه، آوردن جنازه به مؤسسه با ماشین نشکش، شستن جنازه‌ها و رفت و رو به اتاق مومیایی، بیرون بردن سطل‌های زباله پر از خون دلم بسته، آراستن گوشت و دل و روده های فاسد شده. همه پولی که میتوانست آقای کلی را متقاعد کند پیش پیش به عنوان حقوق به او بدهد. همه پولی که میتوانست از دوستانش قرض بگیرد. همه لباس های تر و تمیزش، ساعت طلایش، سنجاق کراوات الماس بدلیش و یک انگشتر مهر طلا را که در جیب مرد مرده‌ای پیدا کرده بود گرو گذاشته بود. همه را. جکسن نمیخواست اتفاقی بیفتد، بنابراین دل توی دلش نبود. زیر لب به ایمابل گفت نگران نیستم، فقط یه خود عصبی هم چون نمیخوام گیر بیفتم. ایمابل لبخندی زد و گفت
چطوری ممکنه گیر بیفتیم؟ هیچکی نمیدونه ما اینجا داریم چی کار میکنیم.
هنگ در فر را بست و گاز را روشن کرد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.